مجبور به چشم پوشی کردن نباشم. پس یک رفتار ته تهش بسته به اینکه چقدر اون رابطه برای من ارزشمنده. یک مادر برای فرزندش ممکنه 100 بار یک خطا رو چشم پوشی کنه، چون رابطه مادر و فرزند رابطه متفاوتی است نسبت به رابطه دوستی شما با من. من اگر خطای مرتکب بشم، شما 3 مرتبه میتونی چشم پوشی کنی و ارتباط با من آنقدر ارزشمند نیست که 10 بار چشم پوشی کنی.
بله.
این رو خود آدم ها تشخیص میدن. اما اگر خواستم از اون رابطه خارج بشم، باز دوباره افشا میکنم، دلایل رو توضیح میدم، به این دلیل است که من از این رابطه دارم خارج میشم. اینجا خیلی پیچیده است ارتباطات انسانی. ما در جلسات مشاوره آدم های خیلی زیادی رو میبینیم که مراجعه میکنن و نمیتونن این بخش از ارتباطاتشون رو مدیریت کنن، بین زوجین، بین استاد و شاگرد، بین همسایه ها، بین رفقا، نمیتونن مدیریت کنن. ارتباطات انسانی اصطلاحاً ارتباطات آشوبزا و زجر آور یا آزرده خاطر کننده ای خواهد شد. مدیریت ارتباطات خیلی اینجا به درد میخوره. خیلی کلاممو طولانی نکنم. قسمت دوم پرسش در مورد آثار پرسیدی، درسته؟
بله بله.
آره ببینید،
حالا آیا هاشمی من یه جا حالا این نکته هم اشاره بکنم، ما در مقابل رفتار غلط یک کسی یا خطایی که میکنه ممکنه که عکس العمل های مختلفی رو از خودمون بروز بدیم، درسته؟
همینطوره.
ممکنه مثلا ما بی‌اعتنایی بکنیم، ممکنه که تهدیدش بکنیم، ممکنه تحقیرش بکنیم، سرزنشش بکنیم.
بله بله.
میتونه یکی از اون عکس العمل ها تغافل باشه، یعنی به عنوان یک اثر تنبیهی ما در نظر بگیریم تغافل رو.
نه، تغافل تنبیه نیست.
بله.
ببین، مکانیزمی که من الان گفتم مکانیزم پایدار کننده روابط انسانی.
بله.
هر نوع مکانیزم دیگری شما به کار ببرید، در حقیقت دارید آسیب به رابطه انسانیتون میزنید.
درست.
تغافل عرض کردم اونجایی شروع میشه که من خودم رو افشا کردم، ولی برای گرفتن زمان و به دست آوردن مجال بهتر جهت امر شخص مقابلم به معروف و نهی از منکری که انجام شده،
بله،
دست از توبیخ و تحقیر و توهین و استهزا و محاکمه و اینا بر میدارم. یعنی اینجا دارم چشم پوشی میکنم اکنون.
بله.
اما دست از اصلاح شما که بر نمیدارم.
بله.
چون رابطه انسانیه برای من ارزشمنده.
خیلی خوب. حالا تو 1-2 دقیقه راجع به آثارش هم صحبت بفرمایید.
بله. ببینید، اولین اثری که وجود داره این است که رابطه انسانی چیزهای خیلی ارزشمندی هستن. ما برای به دست آوردن رابطه های انسانیمون تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، به سادگی به دست نمیاد که بخوایم به سادگی از دست بدیمش.
بله بله.
بنابراین اولین اثرش این است که من میتوانم از طریق این مکانیزم تغافل اولا رابطه رو ارتقا بدم، فرد مقابلم و خودم رو ببرم بالاتر و رابطه رو حفظ بکنم، رابطه رو محکمتر بکنم، مؤثرترش بکنم. دومین فایده مهمی که توی این روش تغافل وجود داره این است که ما منابع انرژی های ذهنی و روانی خودمون رو به این ترتیب مدیریت میکنیم تا به کارایی برسه. با کمترین اعصاب خردی، با کمترین دغدغه خاطر، نه که بدون اینا، با کمترین احساسات بد سعی میکنیم روابط انسانیمون رو رشد بدیم و تغییر بدیم.
بله.
و سومین اثر مهمی که داره اینه، ببینید ما تو جامعه که زندگی میکنیم لابد و لاجرم باید با هم زندگی کنیم. ما اصلا نمیتونیم تنهایی زندگی کنیم. تو دنیایی که همه ما متفاوت هستیم، همه ما رفتارها، احساسات، گفتار، اندیشه های متفاوتی داریم، لابد و لاجرم ما باید بدون تفاوت‌های همدیگه احترام بذاریم. بدون این احترام و قبول کردن تفاوت‌ها ما نمی‌توانیم اصلا با همدیگه زندگی کنیم.
بله.
تغافل یک روش برای پذیرش این تفاوت‌ها. تغافل نوعی احترام گذاشتن به فرد مقابلمونه، چون هیچ کدوم از ما عاری از خطا نیستیم.
بله.
هیچ کدوم از ما اینطوری نیستش که با همدیگه کاملا منطبق و یکسان بیاندیشیم.
درست.
خیلی کلامم طولانی کردم، از شما و شنوندگانمون عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم جناب هاشمی عزیز، استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون، روز خوبی داشته.
یا علی، خدا نگهدار.
برنامه صبح روشن را در اپلیکیشن ایران صدا بشنویم. سلام دوستان شنونده، صبح شما بخیر و روزگارتون روشن. من رضا هدایتفر هستم به همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
صبح روشن.
خوبی های تقابل اینه که خداوند ازمون راضی میشه و اطرافیان هم دوستمون دارن و دیگه دشمنی و کینه توزی از بین میره. خداوند در قرآن در سوره مبارکه فصلت آیه 34 میفرماید: نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را به بهترین شیوه دفع کن. با این برخورد متین و نیک ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی که چنان شود که گویی دوستی صمیمی و نزدیک است. خیلی ممنون خدا.
یکی از بهترین خصوصیات ما بندگان خداوند متعال این است که هم عیب خودمان را برطرف کنیم و هم سعی کنیم اگر خدایی نکرده از دیگران عیبی میبینیم در برطرف کردن این عیب اونا را همراهی کنیم و کمک کنیم. لذا با اعتماد به نفس بالا رابطه مثبتمان را با دیگر هم نوعان باید حفظ کنیم و هر جا دیدیم که نظر ما، پیشنهاد ما خوب است و سازنده است و میتواند مورد توجه قرار بگیرد، در امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی نکنیم.
بعضی خطاها که اهمیتی چندانی ندارد بهتر است ندیده بگیریم. محمدزا خوشدل و خانم اسماعیلی مسعودی تهران.
بله دیگه، بعد از سالها اجرای برنامه صبح روشن ما مخاطب خودمون رو میشناسیم. من گفتم که پیامک نیومده و احتمال فراوانم مشکل فنی بوده و دوستان سهه گذاشتن و برطرف کردن. دیدیم بابا چقدر پیامک داره میرسه. دست شما درد نکنه، انشالله اینا تنظیم میکنیم. توی بخشی من پیامک های خوب شما رو میخونم. سوال کردم به نظر شما تقافل چه اثرات مثبتی بر زندگی ما داره و چیکار بکنیم که این صفت اخلاقی رو در خودمون تقویت بکنیم. 30553 سامان پیامکی ما هست و تلفن ارتباطی ما 329-10-551-552 و پیش شماره 025. آقای اخوی، از آثار عرض کنم که چشم‌پوشی از خطای دیگران و تقافل، یکی به موضوع گوارایی زندگی اشاره کردیم.
بله،
زندگی
بحث قشنگی هم هست که گفتم امروزه واقعا نیاز بله. داریم به زندگی های شیرین، گوارا، سالم و پر از انرژی. به قول آقای مهران مدیر، انرژیمون نباید بیفته دیگه در بله. دوره همین میگم. خیلی قشنگ، زندگی باید با انرژی باشه. وقتی مرد از سر کار وارد منزل میشه نگی که ای بابا الان دارم میرم خونه، دوباره خانم منتظر این که ما یه آتایی بدیم و
سینجی،
آره، مچگیری داشته باشه، دوباره جنگ و جدال و اون روش به اون سمت دیوار، ما رومون به این سمت دیوار بله. هر کی گوشی دستشو تو کار خودش. نه، اینطور نباشه. به دنبال زندگی شیرین اگر بخوایم باشیم باید ببخشیم. و جالب این روایت از اون باره که امیرالمومنین که دومین اثر چشم‌پوشی رو برام میرسونه، حضرت تعالی که تقافل کن، اهل تقافل باش، چون این نتیجه حاصل میشه با تقافل تو، یحمد امرک، کارات پسندیده میشه. یعنی میگن آفرین، از من خطا دید، فهمید، بروم نیاورد، چقدر این آدم فهمیده ایه.
بله،
من قول میدم به خودم، خدایا بین خودم و خدای خودم قول میدم دیگه خطایی نکنم، حواسم جمع باشه، انقدر خانم خوبی دارم، دو سه بار از من خطا دیده، هیچی نگفته. اگه کسی دیگه بود الان قیامت بود، واویله بود. من الان دارم میبینم خواهر خودم با همسر شیری رفتار میکنه، کوچکترین خطایی و انسان عقلش به کار بیفته، اندیشه او تبلور داشته باشه، همه اینها رو بررسی میکنه، داره میبینه تو خانواده های دیگران چیجی برخورد میکنن، همسر او چیر با کرامت داره او برخورد میکنه، کریمانه او برخورد میکنه، از لغزش های او میگذره. برای چی؟ برای اینکه زندگی رو شیرین نگه داره.
بله،
این باعث میشه که کارهای انسان اهل تغافل اگر باشه پسندیده بشه. یه همسرش میگه چقدر همسر خوبی دارم، دنیارم بدن همسرم رو نمیدم. شهید برونسی جمله گفت بیمارستان، خدا رحمتش کنه، مجروح شده بود، بهش گفتن که خب اگه شهید میشدی میرفتی اون دنیا، خدا بهت حوری میداد. یه نگاه کرد به این دوستان گفت که من هیچی نمیخوام، خدا همسرم رو در بهش کنار من قرار بده. این همسری که واقعا صبوره و من رو تحمل میکنه در طول زندگی و در ایام جنگی که نیستیم و میریم و میاییم و اینها. واقعا همینطور، اگر همسر همسر خوبی باشه انسان چنین آرزویی داره. و مرد هم باید دقت بکنه اهل خطا نباشه، حواسش باشه.
بله،
ما تو روایت داریم که حالا بحث ما به این سمت سوق پیدا کرد، نمیخوام ادامه بدم، ولی یه نکته عرض کنم. تو روایت داریم که المرء یأکل بشهوت امرأته. یعنی چی؟ یعنی مرد با خواسته زن غذا میخوره، با میل زن غذا میخوره. بنده تو زندگی مثلا خورشت لوبیا سبز رو خیلی دوست دارم، همسرم دوست نداره.
بله،
پامو نمیذارم توی یه کفش که بگم الا ولابد باید برای من لوبیا خورشت دارن. تو دوست نداری، به جهنم، به من ربطی نداره، من دوست دارم، هر هفته باید برای من درست کنی. هیچ هفته ای نباش که لوبیا سبز نباشه ها. خب این خیلی بده. شما که دوست نداری باش، اشکال نداره، منم نمیخورم. اما همسرم یه غذایی رو دوست داره، درست کرده، من میرم خونه. ها ببین، غذایی رو که خودت دوست داری هفته دوبارم شده درست میکنی. من لب به این غذا نمیزنم. نه، میگه میخورم. چرا؟ چون تو دوست داری.
آفرین،
خیلی قشنگه.
اینم یه نوع چشم‌پوشی.
بله، چشم‌پوشیه دیگه. بله. اینم یه چشم‌پوشیه. پس این امر تغافل در زندگی. دومین اثرش اینه که کارهای انسان پسندیده میشه. هر کسی اینو میگه آفرین به این آقا، آفرین به این خانم. خطا میبینه چشم‌پوشی میکنه برای اینکه زندگی رو شیرین نگه داره. خطا میبینه چشم‌پوشی میکنه برای اینکه شخصیت طرف له نشه، خورد نشه.
در واقع یک نوع خوشنامی برای ما به ارمغان میاد.
بله، همینطوره. تغافل یحمد امرک. اهل تغافل که باشی تمام کارات پسندیده میشه در بین مردم.
بله.
و در بین خدا، یعنی خدای متعال و اهل بیت به این امر راضی هستن، چون خود اهل بیت به دنبال آبرو بردن از کسی نیستن، همیشه به دیگران آبرو عزت میدادن، اصلا اجازه نمیدن. شخص میومد پیش امام صادق اعتراف میکرد به فلان گناه عظیم، حضرت تن بود نه، فکر کردی تو گناه کرد، نه اشتباه بوده، فلان بوده، فلان. توجیه میکرد. چرا؟ نمیخواد حضرت طرف خورد بشه، نمیخواد شخصیتش له بشه، داره به او شخصیت میده.
بله،
لذا فرمود 70 بار توجیه کن، یعنی 70 بار تغافل کن، 70 بار چشم پوشی کن، 70 بار توجیه کن، بگو شاید من متوجه نیستم، او حتما دلیلی بر این امرش داشته. چرا من باید بگم که او مثلا دچار فلان مصیبت و گناه افتاده؟ شاید من متوجه نشدم، این کار انجام داده به خاطر فلان موضوعی بودی که بنده مطلع نبودم. یه مثال عرض کنم خیلی قشنگه. میگفت یه روزی امام جماعت و محلمون اومد، بعد رفت سمت سرویس بهداشتی، عباشم داد دست من، گفت اگه یه لحظه نگه دارید من الان. رفت داخل سرویس، چند لحظه بعد اومد بیرون، عبا رو گرفت و رفت وایست سر نماز و شروع کرد الله اکبر الله اکبر اذان اقامه. میگفت منی که ایستاده بودم تعجب کردم، ای عجبا، ما پشت سر کی داریم نماز میخونیم؟ رفت سرویس، اومد، وضو نگرفت. این چرا اینجوریه؟ میگفت دونه دونه من اهل مسجد رو با خبر کردم، گفتم آقا حاج آقا اینه. بله،
همه رو
خبر نداریم
کرد.
چه خبره؟ مار تو آستین پرورش دادیم. یا آقا اصلا وضو نمیگیری برای نماز، ما داریم پشت سرش نماز میخونیم. یکی یکی همه این مأمومی مسجد رو ترک کردن، رفتن مساجد دیگه.
بله،
شد 20 سال از این ماجرا گذشت، این آقام دید که مسجد کسی نمیاد، اصلا مکان زندگیشو عوض کرد، رفت یه شهر دیگه، جای دیگه. شد 20 سال بعد، این آقایی که باعث این کار شده بود که مردم نسبت به حاجا بدبین بشن و برن، رفت دکتر. دکتر گفت حالتون مساعد نیست، یه سوزن میزنم، استراحت کنین. گفت چشم. سوزن زد، داشت میومد، موقع نماز شد، گفت برم مسجد نماز بخونم و برم منزل استراحت کنم. گفت اه، سوزن زدم، ممکنه جاش خونی
جای
باشه،
آمپول
برم بله بشورم و بیام سر نماز. وضو دارم، وضو دارم. وضو داشت، رفت داخل سرویس، جای آمپول رو شست و برگشت. تا اومد بیرون یاد 20 سال قبل افتاد، گفت نکنه اون روزم حاج آقا وضو داشت و برای همین مسئله. رفت که پیداش کنه، پیدا کرد. گفت جریان چی بود؟ گفت بله همینطور بوده، من وضو داشتم وارد شدم. گفت از من بگذر که من آبروی شما رو بردم. ببینید یه مسئله کوچیک که انسان میتونه توجیه کنه، بگه خب حالا،
یعنی یه لحظه حالا فکر نکرده یا عرض کنم که چشم پوشی کردن یا بررسی بیشتر باعث شد که آبروی یک مؤمن ریخته بشه.
ببینم چرا این کارو کرد، ببینم چرا اونجوری شد.
بله
مثلا لذا خیلی سخته آدم بخواد تو این وادی بیفته و بتونه ازش خارج بشه. یعنی وقتی تو این باغ نیفتادیم میگیم خب نیفتادیم اهل توافقی، ولی وقتی نه انسان تو این وادی بیفته که ذره بین دستش بگیره، بگیره جلوی یکی از چشماش و بخواد از دیگران آتو بگیره، این بخواد از این وادی کنده بشه، جدا بشه و نفس و روح رو از این مسئله پاک کنه، واقعا سخت میشه براش.
البته اشکال گرفتن از دیگران و به قول شما ذره بین گذاشتن و تو جزئیات خورد شدن و ایراد گرفتن کار سختی نیست، اما گفتیم تقافل که هنره.
بله.
حالا چند مورد پیامک بخونم. بله. ببینم که مردم عزیزمون چی گفتن، شنونده های بزرگوار ما، ببینیم که اثرات مثبتی که برای تقافل برشمردن و راهایی که برای تقویتش پیشنهاد کردن چیا هست که بهرمند بشیم از این پیامک های خوبشون. گفتن که تقافل خوبه، پس امر معروف رو چی کار بکنیم؟ من که برای هر کسی تقافل کردم فقط و فقط با پررویی تکرار کرده و اصلاح نشده و فقط اون منو نادان فرض کرده. 913-90-54
آیه هدایت‌فر، من فکر میکنم امروز این بحثی که داشتیم صحبت‌های جناب آقای هاشمی رو خیلی خوب گوش بدن دوستان. بله. دو بار، سه بار، چهار بار گوش بدن. نکات ظریفی داری که ما متوجه نیستیم. گاهی قد جایی که جای تقافل نیست تقافل میکنیم. بعد میگیم که من تقافل کردم و نتیجه برعکس داد، در حالی که نباید اونجا تقافل میکردید. یعنی واقعا باید مثلا امروف میکردیم، نهی از منکر میکردیم.
بله.
اشتباه فرض کردیم که اینجا جای تقافله. این خیلی مهمه، مثل صحبت که جناب آقای هاشمی داشتن که یه جایی باید انسان حرفشو بزنه، طرف داره حرف میزنه که اهانت به شما میشه، خب اینجا بگید حالا من تقافل کنم. نه، حرفتون رو میزنید، طرف اگر گفت که نه من چنین منظوری نداشتم، منظور من این بوده، بعد به شما رسوندم، اصلاح میکنم فلان، اونجا دیگه پرونده کار بسته میشه.
پس خیلی مهمه که هم جایگاهش هم حد و مرزش رو خوب بشناسیم. آقای هاتفی از آلانق گفتن که افراد خطاهای مرتکب میشن، بهتر ضمن تذکر به اونها با گذشت مسئله رو فیصله داد. برای تذکر دادن حتی امکان مخفیانه عمل بکنیم تا آبروی برادران ایمانی حفظ بشه. گفتن من 3 سال پیش از خطای همسرم چشم‌پوشی کردم، با وجود اینکه برام خیلی خیلی سخت بود، ولی با عنایت و کمک از حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدم، طوری که نه آبرویی از کسی ریخ و حتی اینکه طوری رفتار کردم که بچه‌هام اصلا متوجه نشدن که همچین مسئله‌ای بوده. واقعا زندگی امروزم بسیار آرام و موفق تر هست نسبت به وقتی که اگه میخواستم تصمیم به جدایی بگیرم. یه سرکار خانم بزرگواری از شهرانداری من پرمکه زده، نتیجه و شیرینی این چشم‌پوشیشون رو دیدن در زندگی.
اگر این کار نمی کردن باید جدا می شدن.
بله.
فرزند، دو تا سه تا فرزند طلاق، اون چه آثاری داشت یه بماند که خیلی
بله.
مخربه.
انشالله خدا بهشون توفیق بده. گفتن که نگاه که به گذشته میکنم جز این نیست که هر جا چشم پوشی کردم از خطای دیگران و تقافل کردم، حداقل 1 در از بهشت روی خودم باز کردم. اما امان از وقتی که به دل بگیری و مخصوصا پیش یک کسی دیگه گله بکنی. اون وقتی که گفتن که در پیچ در پیچ جهنم به روی آدم باز میشه، یعنی هر جا که تقافل کردن نتایج مثبتش رو دیدن. 902-89-83 وقتی چشم‌پوشی نکردم از 30 سال پیش تا کنون زخمش مونده، الان که سکوت عاقلانه کردم همسرم هم عاقل‌تر شده، تازه آرامش واقعی رو میفهمم.
خیلی قشنگ،
الحمدلله. 936-96-08 حالا این که دارم مرتب پیامک میخونم برای اینکه جبران مافات کرده باشیم.
بله بله،
فنی داشتیم، یه دل سیر به قول معروف پیامک داریم میخونیم و هضم بریم و بهره مند میشیم. نیک نفس از اصفهان فرمودند تقافل باعث استحکام و ثبات بیشتر یک زندگی و حفظ روابط احسن بین همسران میشه. یکی از بهترین راه برای رسیدن به تقافل تقویت صبر و خیشتنداری و ایثار و از خودگذشتگی در خودمون هست. خیلی خوب گفتن آنجای جناب استاد اخوی که یه سری زمینه‌هایی برای بحث تقافل لازم هست که موضوع صبر و خیشتنداری که از اون بستر هاست.
بله دقیقاً،
که باید تمرین بکنیم، تقویت بکنیم تا برسیم به این صفت خیلی خوب. آقای نصراللهی مهجور از قم حسن آقا فرمودن که تقافل باعث شیرینی بیشتر اوقات زندگی و پیشگیری از اتفاقات جبران ناپذیر میشه و در نتیجه آرامش در زندگی برقرار میشه. اینا بخشی از پیامک‌های ارزشمند شما بود، دستتون درد نکنه. بازم انشالله در ادامه پیامک میخونیم و تلفن‌های خوب شما رو خواهیم شنید. صبح روشن
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 صبح روشن
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
هی رفیق، تو رو به چه جور میگرفتن و آوردن تو ها؟
به جرم سرقت.
ها؟ سرقت؟ پس دوزی؟ ببینم حالا واسه چی دوز شدی؟ لابد به واسطه رفیق ناباب ها؟
نه رفیق، رفیق ناباب کلو چندش؟ خودم از لج دوروبریان شدم دوز، لج کردم به شناره.
ای بابا، از لج دوروبریان؟
آره،
حق چیزایی ندیده و نشنفته
شدم دوز. واسه اینکه کسی از خطای اولم چشم پوشی نکرد جون شما، نکرد.
آها، ببینم خطای اول دیگه کدومه داداش؟
یادم یه رو تو مدرسه برای اینکه مرادی رفیقم اذیت کنم پاکنشو برداشتم گذاشتم تو کیفم. مرادی نسناسم بعد که فهمید من برداشتم به آق معلممون گفت. آقامونم به جای اینکه بهم تذکر بده و از شیطونی بچگیم چشم‌پوشی کنه به ناظم گفت.
لابد اونم نگذاشت و نبرداشت به مدیر گفت.
آره دیگه، اونم نامردی نکرد و ننمونو خواست مدرسه و به اون گفت.
ای وای از روزی که ننه جماعت یه حرف نگو رو بشنفه دادش.
نور به قبرش بباره، همچی مدرسه نایمده نقل شیطونی ما رو همطور گذاشت کف دست باباه.
لابود اونم دست به کمربند شد دیگره.
کاشکی فقط دست به کمربند میشد داشت. جون شما، روزی 100 بار تو خونه به هم میگفت پسره دوز آسمون شده فلان فلان شده.
ای روزگار نامرد.
هی بهشون گفتیم آخه با ما فقط خواستیم شوخی بکنیم با مرادی، دوز دیگه کیه؟ ولی دریغ از یه توتوله چشم پوشی، یه توتوله.
خب دیگه شیشی دادا
هیچی دیگه. جون تو تا اومدیم به خودمون بیایم دیدیم از بابا بزرگ و ننجون و عمو و دایی و خاله و بچه خاله و پسر عمو و در همسایه همه خبردار شدن که ما تو مدرسه. آره خلاصه اسم بهروز دوزه دیگه رومون مون که موند. ما هم دیدیم چه دوزی بو کنیم و چه نکنیم، اسم دوز رومون هست دیگه، از چه کاریه آشه نخورده و دهن سوخته. خلاصه این شد که آنچه که نباست میشد شد.
پس افتادی رو دنده لجبازی و خودت. آره
لجبازی، اونم چه لجبازی، دیگه نه به بانکار هم کردیم و نه به خونه ها و نه به ماشینا. خلاصه از هیچی چشم‌پوشی نکردیم، همونطور که کسی از شیطونی بچگی ما چشم‌پوشی نکرد.
ارائه که قربون اون دل دردمندت برم رفیق.
ای داد پول مو نداره تو جیبه تو بابا پول.
ببخشید اگه ادبیات بعضی از نمایش‌های ما شاید خیلی جالب نباشه، اما برای اینکه ما مسئله و موضوع رو یه مقداری جا بندازیم از زوایای مختلف می‌خوایم بهش نگاه بکنیم و اینم طنزی باشه در واقع تو برنامه که آدمای اینجوری هم هستن، واقعیتی است که در بین ما زندگی میکنن و اتفاقاتی که ما خیلی همون شاهدش هستیم. تو بحثای تربیتی عرض کردم روزهای گذشته جناب استاد اخوی هم اشاره کردن مباحث تربیتی خیلی جاها تقافل و چشم‌پوشی کردن از خطای بچه‌هایی که یه جمله‌ای رو میگن، حرفی رو میزنن، کاری میکنن که درکی ازش ندارن، صرفاً یک تقلیده. اگه بخوایم اون شدت و حدت رو عرض کنم که حساسیت‌های آنچنانی رو داشته باشیم، دیگه کار پیش نمیره و اتفاقاتی ممکنه رقم بخوره که آینده بچه‌های ما رو خراب بکنه. خیلی ممنون از توجهتون، لطف میکنید به برنامه دارید پیامک میزنید، تلفن میکنید، انشالله که بحث ما تا اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میخوایم ادامه بحث آثار تقافل رو در زندگی از زبان استاد اخوی بشنویم و ساعت 10:30 بریم سراغ قرار آرامشون.
خواهش میکنم. دو مورد رو مطرح کردیم، مجددا من فهرستش رو میگم. یک، گوارا شدن زندگی ما، و دو، پسندیده شدن در نوع کارها و رفتارهامون.
بله.
مردم میبینن کار قشنگی انجام میدیم و مورد پسندشون قرار میگیره، هم مردم هم خدای متعال راضی هست از انسان. و اما سومین اثر چشم پوشی و تقافل اینی که خود شخصی که اهل تقافل هست حرمتش حفظ میشه.
بله.
یعنی حفظ حرمت خود فرد اهل تقافل. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم قدر و منزلت خود رو با تقافل بزرگ نگه دارید. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان اهل تقافل نباشه، مردم چه نگاهی نسبت به او پیدا میکنن؟ میگن ای بابا این چه آدم مثلا بیعقلیه، بیخردیه، چقدر سطح شعورش پایینه، این تا از این نفر یه چیزی میبینه هیچ شروع میکنه جار کردن بین مردم، سر صدا کردن، این خیلی زشته، این آدم آدمی نیست که به درد رابطه و دوستی بخوره، لذا ازش فاصله میگیریم. میگم ببینید بعضی از جاها تقافل نیازه، بعضی از جاها هم نباید تقافل کرد. تو بحث حد و مرز و اینها ما بعضی از اینها رو مطرح میکنیم. بله. که طبیعتا شاید دغدغه بعضی از شنوندگان ما هم باشه. ما یه روز یه جای مهمانی دعوت شده بودیم جناب هدایت فر.
بله.
شاید بشه گفت دومین باری بود که منزل اون شخص رفته بودیم. وقتی اومدیم بیرون بچه ها، من عادت ندارم با همسرانشون صحبت کنم مستقیم، همسرشون هم اگر ایستاده باشه به خودشون میگم، میگم که از خانمتون تشکر کنید بابت زحماتی که کشیدن، خیلی غذا خوشمزه بود، زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه، به زحمت افتادن، خسته نباشید.
بله.
یکی از دوستان خداحافظی کرد، گفت مثلا فرض خانم فلانی دست شما درد نکنه. خب خانم فلانی فامیلی همسرش رو گفت، مثلا انگار همسرشون احمد علیزاده است، میگه خانم علیزاده دست شما درد نکنه.
بله.
رو کرد بهش گفت که من مثلا من سمیرا خانم هستم. یعنی چی؟ یعنی منو به فامیلی همسرم صدا نکن، منو به اسم کوچیک خودم صدا کن. اینجا میشه تقافل کرد که بگیم حالا یه اشتباهی کرده نفهمیده؟ نه. به نظر نمیاد. این خطر، این لانه شیطان میشه. کسی که از تو مطالبه داره که مهمانشی، نه جز اقوام.
بله.
چهار تا رفیق بودیم. کسی که از تو مطالبه داره که من رو به اسم کوچیکم صدا کن، چرا من باید همسر دوستم رو به اسم کوچیکش صدا کنم؟ الان میگم سمیرا خانم، فردا میگم سمیرا، پس فردا دو تا پسوند با علاقه و محبت کنارش باید بگذارم دیگه، پس فرداهای دیگر چه خواهد شد؟ این میشه لانه شیطان. نمیشه.
بله.
اینجا تقافل کرد، بگیم حالا یه چیزی گفته ولش کن، نه، تو مهمانی بعدی باید بگم دست شما درد نکنه سمیرا خانم مثلا. این غلطه، اشتباهه، نمیشه از کنار اینها به سادگی گذشت. من به همسرم گفتم، گفتم این خطرناکه، این منزله، رفاقت ها باید از دور باشه، لذا دیگه نرفتیم اون منزل، چون فردا ممکنه به منم دور بزنه بگه بنده رو با اسم تو خوب نسبت به مهم دار خاص بودم، میدونستم های حریم خاصی قائلیم و اینا، جرأت نمی کردم با ما مستقیم صحبت کنن، ولی باز هم ترسیدیم دیگه، انسان باید بترسه از این فضا. پس سومین مورد حفظ حرمت خود انسان اهل تقافله. و اما مورد چهارم حفظ حرمت دیگران، چیزی که توصیه شده. پیامبر وقتی که نگاهشون به کعبه افتاد فرمودن مرحبا بالبیت، آفرین به خانه خدا، ما اعظم حرمتک، چقدر حرمتت عظیمه، اما المؤمن اعظم حرمتن منک، مؤمن حرمتش از تو عظیم‌تره. چرا؟ چون کعبه یه حرمت داره، حرمت حریم کعبه. از اون مقدار شرعی که مشخص شده میخواید وارد بشید، باید لباس ها رو در بیارید، احرام ببندید، با شرایط ویژه فقهی شما باید وارد این حریم بشید. این حریم کعبه است و حرمتش باید حفظ بشه. لذا سید الشهدا سلام الله علیه فرمودن که من از مکه خارج شدم به سمت کوفه، برای اینکه اگر میماندم در مکه، در خود مکه من رو میکشتن و حرمت حریم کعبه از بین میرفت. لذا خارج شدم از اونجا.